امزی کفاشی میکنیم، خانم کرانشی نیم.
واقعا حسه شدم، حالا کمکم کنیم.
هاشور
جمع‌آوری معتادان متجاهر چند سالی است که مورد نظر بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای زیرفت قرار گرفته است. در حال حاضر با توجه به شیوع پاندمی کرونا، این مهم ضرورت بیشتری را هم از حیث بهداشتی و فرهنگی ایجاب می‌کند. مهمترین سازوکارهای نظاممند به منظور ساماندهی و جمع‌آوری معتادان متجاهر کدامند؟ آیا تا به حال جمع‌آوری این معتادان و ساماندهی نظاممند آنها به منظور ترک اعتیاد موفقیت‌آمیز بوده است؟ مهمترین موانع و چالش‌های جمع‌آوری معتادان متجاهر در شرایط امروز که درگیر کرونا هستیم کدامند؟ چه نهادها و سازمان‌هایی در این راستا پاسخگوی مستقیم هستند و وارد طرح عملیاتی این موضوع شدند؟
افراد باید برن قطعا تو اون قرانتینه، تست از اونها صورت بگیره، انجام معایناتی صورت بگیره و اونایی که مثبت بودن تصمیم گرفته شد به جای دیگه و اونایی که منفی بودن در 14 روز در همونجا قرانتینه بشن، که این مرکز قرانتینه در مرکز فشافویی است که یه استانداردهایی داره که برای این کار اونجا انتخاب شده. در اونجا دو تا کار داره صورت میگیره، یک تست اعتیاد است که سازمان بهزیستی متولی این کار هست، یکی تست تشخیص بیماری کووید 19 است که به نمایندگی از دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در استان تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران مسئولیت این کار رو عهده‌دار هست.
به نام خدا. سلام، با برنامه هاشور از شبکه رادیوی گفتگو در خدمتتون هستیم. ما در این برنامه قراره که موضوع جمع‌آوری معتادان متجاهر رو بررسی بکنیم و مهمانانی هم در این برنامه حضور خواهند داشت، از جمله آقای داوود شیوایی، پزشک و روان درمانگر اعتیاد، و سرتیپ دوم پاسدار محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا. همونطور که شنوندگان عزیز هم میدونن، چند وقتی است که بحث آزاد شدن یا رها شدن بعضی از این معتادان از مرکز ماده 16 که مرکز نگهداری اجباری معتادان بود در کشور ما یک حاشیه‌ای رو ایجاد کرد، به این دلیل که عملا این احساس در افکار عمومی وجود داشت که به اینها رها شدن، بهشون خدماتی داده نمیشه و این هم در واقع سلامت این افراد رو به خطر انداخته، هم اینکه حضور این افراد، تردد این افراد در سطح شهر، ترددشون با وسایل حمل و نقل عمومی مثل این اتوبوس‌های BRT باعث میشه که سلامت بقیه شهروندان به خطر بیفته. چند وقت این اتفاق بود، فیلم‌های در فضای مجازی پخش شد، رسانه‌های در واقع فارسی زبان خارجی هم روی این موضوع مانورهایی رو دادن. چند هفته ای میشه که صحبت میشد در واقع بین مسئولان کشور که نه، قرار که مجدد اینها ساماندهی بشن، فقط بحث این هستش که مرکز نگهداری مناسب برای اینها باید فراهم بشه، مرکزی که ظرفیتشون رو داشته باشن. باز بحث دیگری مطرح شد که اگر اینها مبتلا به کرونا باشن شرط نگهداری چی هستش. به نظر میرسید که تو هفته قبل این موضوع تا حدی ساماندهی شد و جلسات در واقع کلانی که بین مدیران کشور برقرار شد به یه تصمیماتی رسیدن. به همین دلیل ما هم این برنامه رو به همین موضوع اختصاص دادیم و قراره که سازوکارهای جمع‌آوری معتادان متجاهر رو بررسی کنیم. همونطور که تو گزارش برنامه هم شنیدید، آقای انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، که داشتن صحبت میکردن در ابتدای اون صحبت گزارش، گفتن که خب اینها باید جمع‌آوری بشن، در قرنطینه‌های دو هفته‌ای بمونن، تستاشون بیاد، اگر این تستا جوابش مثبت بشه، که تستای نوع 1 هم گفته میشه که قرار گرفته بشه، اگر اتفاق بیفته اینها منتقل میشن به مراکزی که سپاه پاسداران اختصاص داده، یک مرکزی رو که ما دوست داشتیم رو خط امروز برنامه من از این عزیزان هم استفاده بکنیم، باهاشون صحبت کنیم. حالا اگر در طول برنامه امکانش دست بده حتما گفتگو خواهیم کرد. اما بقیه معتادان در همون مراکز نگهداری ماده 16 وقتی سلامتشون اثبات بشه خواهند رفت. شهرداری تهران آقای سید مالک حسینی هم که باز تو همین گزارش صداشون رو شنید به عنوان سرپرست سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری تهران نکاتی رو گفتن. اونها یک مرکزی رو در اختیار قرار دادن که ظرفیت 400-500 نفره داره، ولی خب خود اون مرکز برای اینکه آمادگی کامل پیدا بکنه هنوز مشکلاتی هست. به نظر میرسه که در خلال همین گزارش هم شاید مشخص بود یک ناهماهنگی‌های کوچک هنوز وجود داره که ما امیدواریم که تو این برنامه بتونیم بهش بپردازیم و راهکارهای مناسبی رو در براش پیدا بکنیم، یا حداقل از طریق این برنامه پیشنهاد بدیم، از طریق کارشناسان این برنامه، همونطور که عرض کردم آقای داوود شیوایی کارشناس درمانگر اعتیاد که همیشه با ما همراه هستن میتونن نقطه نظراتشون رو بفرماین. اگر کارشناسان دیگری هم در این برنامه باشن استفاده خواهیم کرد. اما سردار زاهدیان که به عنوان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تا چند دقیقه دیگه گفتگوم رو با ایشون آغاز خواهم کرد، در همین خصوص معتقدن که خب جمع‌آوری نظام‌بد معتادان در سطح کشور یک اقدام ملی هستش و این به نفع خود معتادان هم هست و باید مقاومت‌ها در این موضوع کم بشه و دستگاه‌های مختلف هم همراهی بکنن. بسیار خوب، پس من سلام میکنم به آقای زاهدیان و گفتگوم رو با ایشون آغاز میکنم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هموطنان عزیز، جناب عالی و همکاران عزیزتون در سازمان صدا و سیما و رادیو گفتگو.
متشکرم. من با آقای شیوایی هم یک عرض سلامی داشته باشم بعد برگردم خدمت شما آقای زاهدیان. آقای شیوایی سلام میکنم خدمتتون.
عرض سلام دارم، حالتون خوبه؟ امیدوارم که خوب و خوش باشید. در خدمتتون.
متشکرم. صد زاهدیان میفرمایید که الان شرایط رو به چه صورتیه؟ این طرح شروع شده، آیا اون نقاط قوت و ضعفش مشخص شد؟ چون یه بحثی هم بود که قراره که این طرح ابتدای مقدار آزمایشی انجام بشه، یه کمی بره جلوتر و ایرادهاش هم برطرف بشه. از زبان شما بشنویم که اجرای طرح در چه مرحله‌ای هست.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض خدمت شنوندگان محترم که طرح جمع‌آوری معتادین خوبی سابقه طولانی در کشور داره و تقریبا اشکالات کاری مشخص بوده و نسبت به رفع اونها اقدامات خیلی خوبی هم انجام شده، خصوصا در دوره جدید مدیریت ستاد مبارزه با مواد مخدر که به این موضوع پرداخته شد و ظرفیت خوبی برای نگهداری معتادین تهیه و تأمین شده بود. متاسفانه با شیوع بیماری کرونا خب بیمه این میرفت که تعداد معتادینی که در سطح شهر هستن آلوده به ویروس کرونا باشن و انتقال اینها به مراکز ماده 16 در کنار افراد سالم باعث اپیدمی و شیوع بیش از حد این بیماری و نهایتاً تلفات و گرفتاری های ناشی از بیماری کرونا باشه. به همین خاطر ستاد مبارزه با مواد مخدر کمیته‌ای داره به نام کمیته درمان که مسئولیتش با معاونت محترم وزارت بهداشت درمان است. در اوایل اسفند ماه جلسه تشکیل شد و در اون جلسه تصمیم بر این شد که جمع‌آوری شکل نگیره و تعدادی افرادی هم که دوره نگهداریشون در مراکز ماده 16 به اتمام رسیده بود به دلیل خلأ قانون موجود به اصطلاح رهاسازی شدند که مشکلاتی رو هم این افراد ایجاد کردن، پراکندگیشون و اینکه به هر حال معاشرتشون با افراد دیگه‌ای که در سطح جامعه بودند احتمال آلودگی این افراد هم تشدید شد و اینکه احتمال اینکه ناقل ویروس باشن در حقیقت نگرانی ایجاد کرد. بر همین اساس با پیگیری هایی که صورت گرفت، مکاتباتی که نیروی انتظامی انجام داد و به اصطلاح مطالبات مردمی که وجود داشت رو به مراجع زیرب مثل ستاد ملی مبارزه با کرونا منعکس کرد، در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب شد تا جمع‌آوری این افراد مجددا انجام بشه با سازوکاری که وزارت محترم وزارت بهداشت و درمان تبیین میکنه و به همین خاطر کمیته درمان مجددا تشکیل شد و دستورالعمل جدید جمع‌آوری و نگهداری این افراد ابلاغ شد.
درست. خب متشکرم از در واقع اشاره به این سابقه که این چند وقت اخیر اتفاق افتاد. اما از هفته قبل گفته شد که خب این طرح آغاز شده. از اون موقع به بعد الان در چه مرحله‌ای هستیم؟
حالا بر اساس مصوبه کمیته درمان دو مرکز قرنطینه تعریف شد.
بله.
که معتادینی که جمع آوری می‌شوند بعد از غربالگری اعتیاد و غربالگری بیماری کرونا به این دو مرکز منتقل میشن. یک مرکز قرنطینه برای افرادی که فاقد علائم اولیه کرونا هستند و یک مرکز هم برای نگهداری افرادی که دارای علائم بیماری کرونا هستند.
بله.
که مرکزی که افراد دارای علائم درش نگهداری میشن رو مسئولیتش رو برادران عزیزمون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپاه محمد رسول الله در تهران متقبل شدن و مرکز دیگر رو هم سازمان زندان ها متکفل نگهداری این افراد شد و در مرکز فشافوی این افراد منتقل می شوند و نگهداری می شوند. خب روز اول هماهنگی رو شکل گرفت و یه جمعیت حدود 150 نفره به این مرکز ماده 16 سازمان زندان ها منتقل شد و بعد از غربالگری در اون مرکز نگهداری میشن که هر روز طی روزهای گذشته از روز چهارشنبه گذشته روز 100 نفر جمع‌آوری شدن 100 تا 150 نفر و این جریان ادامه داره. همزمان در شهرهای دیگه هم این اتفاق ابلاغ شده که دنبال بشه. مشهد این کار رو انجام داد و تا الان حدود 500 نفر هم در مشهد جمع‌آوری شدن که به ترتیب در استان‌های دیگه هم این به اصطلاح اقدام توسعه پیدا خواهد کرد و انشاءالله نگرانی مردم از این بابت کاهش پیدا خواهد کرد.
تو شهرهای جنوبی کشور که باز اونجا هم یه مقداری موضوع اعتیاد حاد هستش، این طرح اکی آغاز خواهد شد؟
بر اساس ظرفیت هایی که آماده سازی میشه، خب یه مقدار کار سخت‌تر شد برای نگهداری. اون دو تا مرکز واسط باید تعریف بشه و در این مراکز این افراد به صورت میان راهی نگهداری بشن تا بر سلامتشون تایید بشه و به مرکز اصلی ماده 16 هر استان منتقل بشن. بر اساس اعلام آمادگی استان ها که بر اساس دستورالعمل هم که استانداران عزیز به عنوان رؤسای شورای مبارزه با مواد مخدر هر استان مسئول پیگیری امور هستند، بر اساس اعلام آمادگی به ترتیب کار انجام خواهد شد و پلیس هم آمادگی داره در هر نقطه‌ای که مراکز آماده میشه به صورت ضربتی و کار به اصطلاح هماهنگ و منسجم با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی کار رو دنبال بکنم.
خب متشکرم. با گفتگو با شما رو چند لحظه‌ای متوقف کنیم. سراغ آقای شیوایی هم بریم. ایشون به عنوان در واقع کارشناس حوزه درمان اعتیاد و پزشک ببینیم دیدگاهی دارن در خصوص این طرح جمع‌آوری. آقای دکتر با شما همراه هستیم.
عرض سلام دارم مجدد و در واقع توضیحاتی که فرمودن جامع و مبسوط بود و با توجه به شرایط بیماری کرونا من فکر میکنم که کار بهتر و بیشتری برای شروع و اینکه بتونیم در واقع این افراد رو به نوعی هم جمع‌آوری بکنیم، هم خطر در واقع شیوع کرونا در بین جمعیت جمع‌آوری شده رو کاهش بدیم، این شاید بهترین کاریه که میشه انجام داد.
بله.
یا حداقل برای شروع بهترین کار باشه. حالا باید بریم بعد ببینیم که حالا در حین کار شاید احتیاج به یک اصلاحات جزئی و کلی هم داشته باشه، ولی طرح خوبیه. اما من جلسه قبل هم خدمتتون عرض کردم این در واقع جمعیت معتادان متجاهر برای مردم سالم و عادی به نوعی نامطلوبن و بعد فشار افکار عمومی باعث میشه که در واقع سازمان ها میان اقدام به جمع‌آوری میکنن. من الان سوالم اینه که آیا در کلیت تحتوای موضوع کرونا هم تغییری به وجود اومده که کسی که میره در این در واقع مراکز ماده 16 با چه شرایطی قراره از این مراکز خارج بشه که احیانا بار بعدی جامعه کمتر بشه؟ یعنی اینجوری نباشه که این مراکز با هزینه زیاد و زحمت زیادی که در واقع این افراد میکشن که بتونن این معتادان اونجا نگه دارن، که کار بسیار سختی هم هست چون در واقع نافرمانترین گروه اجتماعی جامعه.
بذارید از همه سردار زاهدیان بپرسیم نظرشون رو. سوالی که مطرح کردن رو شنیدید سردار؟
بله،
دیدگاهتون رو بفرمایید.
خدمت شما. یه مصوبه دومی هم ستاد ملی مبارزه با کرونا داشت که تکمیل کننده قانون موجود است. اینکه دوره نگهداری این افراد رو تا یک سال افزایش داد و دو دوره 6 ماهه شد. 6 ماه در گذشته بود، 6 ماه هم اضافه کردن. ما الان در مرکز مهر سروش که در اختیار خود پلیس است و نگهداری معتادین رو عهده‌دار هستیم، یه تعدادی از این افراد اونجا هستن. این افراد علاوه بر اقدامات درمانی که روشون صورت گرفته، در بازتوانی و باز اجتماعی شدن این افراد هم تلاش کردیم و اقدامات بسیار خوبی شکل گرفته، به نوعی که کار آموزی و حرف آموزی رو برای اینها اونجا ایجاد کردیم، اشتغال ایجاد کردیم و تعداد زیادی از این افراد حرفه‌های مختلفی رو در حال آموزش، مثلا کارگاه آهنگری. الان یه کارگاه پوشاک داشتیم که امروز داره ماسک تولید میکنه و این افراد در همین بحث کرونا هم خودشون به اصطلاح کمک کننده هستن.
سردار من میتونم بپرسم که چند نفر
در... 610 نفر الان از این افراد اونجا هستن.
بله.
که حالا برنامه‌ریزی که کردیم، کارگاه دیگه ای مثل کارگاه تولید و پرورش گل‌های زینتی یا تعمیرات خودرو، تعمیرات صافکاری و نقاشی خودرو، این چیزا بهشون آموزش داده شده و وقتی که برگردن به جامعه دارای یه حرفه و یه شغلی میتونن باشن و یه مقداری از اون بار اجتماعی روشون کم خواهد شد. در این حال الان تعدادی از این افراد که اونجا دوره به اصطلاح نگهداریشون هم ختم شده، خودشون راضی نیستن اونجا رو ترک کنن، به واسطه که تو اون محیط هم کار روان درمانی روشون انجام شده، هم کار به اصطلاح درمان اعتیادشون دنبال شده و دیگه مصرف کننده مواد نیستن. در کنار این موضوع دارن کارم میکنن و درآمد هم براشون ایجاد شده و اگر بتونیم در سایر مراکز هم همین روند رو تسری بدیم و افراد بتونن بخشی از اون کمبودهایی که داشتن در دوره اعتیادشون، اینها رو ما بتونیم برطرف بکنیم و مجدداً شرایطی رو ایجاد بکنیم که در اجتماع برای اینا پذیرش باشن و خانواده‌ها اینا رو بپذیرن و همچنین جامعه بپذیره، بخش زیادی از این مشکلات امروز ما کاهش پیدا میکنه.
متشکرم. شنوندگان عزیز، شما برنامه هاشور رو با موضوع سازوکارهای جمع‌آوری معتادان متجاهر میشنوید. اگر شما هم نظری دارید در رابطه با این موضوع به دلیل اینکه حساسیتی ایجاد شده در جامعهمون، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه مثل سامانه پیامکی 30035 نظراتتون رو راجع به این موضوع بیان بکنید. با تلفن 162 هم میتونید تماس بگیرید در رابطه با کلیت مجموع برنامه‌های هاشور، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و ما استقبال خواهیم کرد. شما همکنون گفتگو من رو با سرتیپ دوم پاسدار محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، و آقای داوود شیوایی، پزشک و درمانگر اعتیاد میشنوید. برگردم به آقای شیوایی. آقای شیوایی، صحبت‌های سردار زاهدیان از نظر شما فکر می‌کنید که کافی هست؟ شما در این حوزه مطالعاتی دارید، فکر میکنید که ما در حوزه اعتیاد میتونیم به همین حد بسنده بکنیم و امید داشته باشیم به اینکه مراکزی تجهیز بشن به این امکانات و شرط فراهم بشه، یا باز هم نیازهای دیگر رو شما شناسایی کردید؟
عرض کنم خدمتتون که در واقع اون چه که در واقع در مدت نگهداری میشه برای این افراد انجام داد تقریبا محدود به همینه، یعنی بتونیم در اون زمانی که اینها رو نگهداری میکنیم کاری بکنیم که اینها دیگه مصرف کننده نباشند و در این حال شغلی و یا مهارتی رو هم در واقع یاد بگیرن که بتونن در آینده وضعیت بهتری داشته باشن. اما یه نکته خیلی مهم اینجا باقی میمونه، اون نکته اینه که خب فرض میکنیم بعد از 6 ماه یا 1 سال بعد از زحمت زیادی که براشون کشیده میشه این افراد میان بیرون. حالا که از اونجا میان بیرون، آیا ما نظارتی بر اونها داریم؟ آیا کنترلی داریم؟ تا قبل از این نداشتیم. یعنی براشون در واقع هزینه میشد، تلاش میشد که ما اونها رو برگردونیم، ولی واقعیت اینه که اونها مهارت زندگی بدون مصرف مواد رو از دست دادن، چون اکثریتشون سالهای طولانیه که مصرف کننده موادن. یعنی وضعشون وقتی بهتر هم میشه خیلی هاشون میرن مواد مصرف میکنن، وضعشون بدتر هم که میشه باز میرن مواد مصرف میکنن. یعنی بدون مواد تجربه زندگی رو ندارن و ما احتیاج داریم که در واقع این افراد بعد از اینکه میان بیرون مهارت رو یاد میگیرن، به نظر من باید یه سیستم مددکاری وجود داشته باشه که بتونه این افراد رو تحت پوشش قرار بده و ما از وضعیتشون خبر داشته باشیم. حالا این سیستم مددکاری هم یه مقداری کمکی باشه بهشون و هم یه مقداری در واقع تهدید رو هم بالا سرشون داشته باشه که خیلی راحت احساس نکنن بعد از اینکه 6 ماه گذشت اومدن بیرون، حالا برن به هر دلیلی بخوان مواد مصرف کنن، چون در هر صورت افراد ضامن عمل خودشون هستن. یعنی این از منظر حقوقی مسئولن راجع به مسائل حقوقیشون. این توضیحات که من میدم رافع مسئولیت حقوقی افراد در مورد خودشون نیست، اما ما نظرمون اینه که بتونیم بهشون کمک بکنیم که خب دچار مشکل نشن. الان بیان بیرون این همه هزینه میشه، این همه تلاش میشه براشون، موقع یه سیستم مددکاری براشون بزنیم که اینا موظف باشن به اون سیستم مددکاری گزارش بدن و اون سیستم مددکاری هم ازشون گزارش بگیره. اینو ما باید بتونیم داشته باشیم. اگه نداشته باشیم من فکر میکنم که باز هم دچار مشکلات مهمتری میشیم. حالا ممکنه که بازگشت به مصرف مواد این افراد یه خورده به تأخیر بیفته، ولی شانس این که در واقع بتونن به عدم مصرفشون ادامه بدن به نظرم پایینه، چون تجربه زندگی عادی و بدون مصرف مواد رو سالهاست که از دست دادن.
سردار، پلیس به داده های خیلی خوبی داره، به هر حال طی این طرحایی که مشارکت کرده فعالیت کرده به یه داده های خیلی خوبی رسیده از وضعیت معتادان تو کشور. آیا واقعا نمیشه که یه همکاری بین بخشی، شاید نزدیکترین سازمانی که بشه ازش عنوان کرد سازمان بهزیستی باشه، یه تعامل مشترکی بین شما و بهزیستی شکل بگیره و اون پیشنهادی که دکتر شیوایی میدن تا حدی عملیاتی بشه؟
من با نظر آقای دکتر شیوایی خیلی موافق هستم. بحث صیانت بعد از به اصطلاح رهاسازی این افراد بسیار مهمه که بتونیم از ظرفیتایی که ایجاد شده برای این افراد صیانت بکنیم و اجازه ندیم اینا دوباره به این چرخه برگردن. چرا داده های ما هم امروز تبادل میشه به ستاد بالادستی ما که ستاد مبارزه با مواد مخدره و کمیته های مختلفی در این موضوع داره، این داده ها به صورت مستمر و ماهیانه داره منعکس و گزارش میشه. اما یه نکته رو عرض بکنم، ببینید ما فقط 600 تا آدم رو الان داریم در مجموعه پلیس نگهداری میکنیم. اصل نگهداری به عهده دستگاه های مثل بهزیستی، مثل مجموعه سازمان زندان ها و مجموعه های دیگری است که دارن همکاری میکنن در زمینه نگهداری، و یک کمیته هست به عنوان کمیته مراکز ماده 16 که مسئولیتش هم با سازمان محترم بهزیستی هستش که اونجا سیاست های کلی در رابطه با این افراد تنظیم میشه و پیگیری میشه. ما هم در خدمت عزیزان هستیم، اگر هر کمکی از دست ما بر بیاد در خدمتیم و به هر حال چه داده‌ای قرار باشه منتقل بشه چه مسئولیتی باید پذیرفته بشه اما دیگه همکاری داریم. این مهمترین نکته که آقای دکتر هم بهش اشاره فرمودن بحث همین صیانت هستش. واقعا بعد از اینکه این افراد رها میشن ما باید از ساختارهای مختلف استفاده بکنیم، مثل ساختارهای مثل خود سازمان بهزیستی، مثل بسیج، مثل کمیته امداد، تو حوزه حمایتی که باید داشته باشه و البته خود ما هم در پلیس دفاتر مددکاری و مشاوره رو در کنار پلیس مورده با مواد مخدر به اصطلاح رو همدازی کردیم که اونجا هم این کار رو انجام میدیم، ولی خب محدود هستش.
متشکرم. اشاره شد به موضوع سازمان بهزیستی، همکنون آقای فرید براتی سده مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی هم همراه ما هستند. برای اینکه از اصل موضوع کرونا هم دور نشیم، من اجازه میخوام دو تا سوال رو در شروع بپرسم. یکی برای طرح جمع‌آوری معتادان و موضوع کرونا یه مقداری راجع به رسالت‌های سازمان بهزیستی توضیح بدن که چه دارن میکنن، یه گزارش از وضعیت چند روزی گذشته به ما بدن، و بعد هم موضوع جمع‌آوری معتادان در واقع کمک کردن به درمان‌های پایدار که حالا آقای شیوایی هم اشاره کردن، نظر ایشون رو در این رابطه هم بشنویم. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای براتی.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیزتون، همه مهمانان محترم و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان در خدمت شما هستم.
متشکرم که وقتتون رو برای گفتگو با این برنامه اختصاص دادید. توضیح می‌فرمایید که چه اتفاقی افتاده از هفته گذشته تا الان در خصوص بحث بیماران کرونا در مجموع بهزیستی؟
بله خواهش میکنم. خب استعداد دارید که بعد از به حال مصوبه ستاد ملی کرونا و کمیته امنیتی ذیل این ستاد در خصوص بحث دستگیری معتادان متجاهر در سطح شهرها، سازمان بهزیستی با تشکیل کمیته هماهنگی کشوری ماده 16 که خب باید توی این کمیته فرایندها مشخص بشه، مصوب بشه و بعد به اجرا در بیاد، با حضور همه دستگاه‌های زیرف یک تقسیم کار و تقسیم وظایفی به عمل اومد و کار از تقریبا روز سه‌شنبه در تهران شروع شد. در هم مصوبات کمیته مقابله ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم در مصوبات این کمیته ماده 16 اعلام شد که ابتدا کار فرآیند اجرایی در تهران شروع بشود، چون خوب استدار دارید دستورالعملی که وزارت بهداشت تدوین کردن نیاز به زیر ساختهای خاصی داره، بنابراین ابتدا قرار شد در تهران یک مرحله به اصطلاح بحث دستگیری معتادین بی خانمانی که در خیابان هستن پیش بره و بعد در استانهای دیگه شروع بشه. روز سه‌شنبه حالا با توجه به جلسات متعددی که در تهران بود، در نهایت در حضور استاندار محترم تهران جلسه شورای هماهنگی استان تشکیل شده و در همون روز بحث به اصطلاح جمع‌آوری شروع شد روز سه‌شنبه و چهارشنبه، ولی همزمان با تهران در استان خراسان رضوی هم تر شروع شد. در حقیقت ما همینجا یکی از مصوبات کمیته های مقابله و کمیته ماده 16 را عزیزان ما در استان ها اونجوری که باید لحاظ نکردن. خب چون استان داران محترم به عنوان رؤسای ستادهای کرونا استان هستن این اجازه رو داشتن، اما به هر حال بهتر می بود که تأمل می فرمودن ما نتیجه تهران را می داشتیم، چون همین الان که من دارم با شما صحبت می کنم در تقسیمات کار در استان تهران قرار بر این بوده که قرنطینه در حقیقت معتادانی که دستگیر می شن در مرکز فشافویه باشه، ولی شب به ما اطلاع دادن که متاسفانه با دستور مسئولین قوه قضاییه زندان فشافویه از پذیرش معتادان متجاهر دستگیر شده به عنوان اون که در اون مرکز مرکز فشافویه قرنطینه میشن سر باز زده و به هر حال باید این هماهنگی ها در استانهای دیگه من فکر کنم به طور کامل اجرا بشه، ولی دچار مشکل خواهد شد. علی حال
پس تر معلق شده درسته؟
نه تر معلق نشده، فشار را آوردیم به یک جای دیگری از در واقع مراکز بهزیستی. معمولا در این جور مواقع از بهزیستی بی‌پناه‌تر و مظلوم‌تر کسی نیست، بنابراین ما یک مرکز دیگه‌مون رو برای این کار در حقیقت اختصاص دادیم. هر چند به نظر من تر باید معلق میمون، به هر حال این تر اگر بخواهد اونجوری که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت اجرا بشه باید همه زیرساخت‌ها دیده می‌شد، همه دستگاه‌ها می‌آمدن پای کار، چون ببینید سازمان بهزیستی متولی کرونا نیست، سازمان بهزیستی متولی نگهداری و درمان معتادان متجاهره، اما به هر حال از این هستش کاش مثلا استانهای دیگه تعاملی بکنن بعدن.
آیه براتی من
اجازه بدید من عرض بکنم
سوال ندارم
بعدی هستیم.
نه صحبتتون رو نمیخوام قطع بکنم، فقط اگر در جایی هستید که دارید حرکت میکنید من اگر میتونید مستقر باشید ممنون میشم.
آره بله من صحبتتون رو در وزارت بهداشت هستم در جلسه بیمه معتادین اتفاقا اومدم بیرون اجازه گرفتم بیام. بله عرض میکردم که عرض سه شنبه که تر در تهران شروع شده دو مرحله عزیزان را در حقیقت معرفی کردن که در این در دو مرحله نزدیک به 180 نفر، البته بیشتر آوردن ولی خب یه عده‌ای حالا یا معتاد متجاهل نبودن یا شرایط نگهداری را نداشتن. از این